کاری ظاهرا ماشینی پنهان شود. هایپرریالیزم تلاش میکند که واقعیت را تا آنجا که میتواند تحریف نشده منتقل کند. به همین دلیل از عکس استفاده میشود، به این ترتیب که از یک صحنه چندین عکس از یک زاویه میگیرند، سپس آن صحنه را نقاشی میکنند. پس از چاپ عکس ها از آن برای تصحیح خطوط نقاشی و گاه تصحیح رنگ ها استفاده میکنند. البته برای دقت بیشتر با شطرنج کردن عکس کار را پیش میبرند. سبک هایپرریالیزم بیشترین تاکید خود را بر روی جزئیات و موضوعات متمرکز می کند. نقاشی ها و مجسمه های هایپرریالیزم تفسیری دقیق عکاسی ها نیستند و تصاویر واقعی یک صحنه یا موضوع خاص نیز شمرده نمی شوند. در عوض آنها از عناصر تصویر اضافی و اغلب ظریف برای ایجاد توهم واقعیت استفاده می کنند که در واقع یا وجود ندارد یا توسط چشم انسان قابل مشاهده نیست. علاوه بر این آنها ممکن است عناصر موضوع احساسی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را به عنوان گسترش توهم بصیری نقاشی شده در بر بگیرند. هایپرریالیزم برای شبیه سازی یک واقعیت کاذب به سطح بالای از مهارت و فضیلت فنی نیاز دارد. بدین ترتیب هایپرریالیزم محدودیت های عکاسی مانند عمق میدان، چشمانداز و دامنه تمرکز را در خود گنجانده و از آنها استفاده می کند. موضوعات مختلفی مورد استفاده در هایپرریالیزم شامل هنرهای مجازی، طبیعت بیجان، مناظر طبیعی، مناظر شهری و صحنه های روایی است. در پایان باید یادآور شد که در عرصه نقاشی ایرانی حجت الله شکیبا بزرگترین و معروفترین هنرمندی عرصه هایپرریالیزم محسوب می شود. و با پخش یک خبر گفتار این ساعت را به پایان میبریم. چند پیش در شهر مسکو بخشیده به 1035 سالگی شاهنامه بیزوال حکیم ابوالقاسم فردوسی برنامه فرهنگی دایر گردید. این برنامه با ابتکار سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه، شورای جمعیتی نزد سفارت در همکاری با دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو دایر شد. سفیر تاجیکستان در روسیه دولتشاه گل محمدزاده آید به سهم برجستی ابوالقاسم فردوسی و شاهنامه او در حفظ و نگهداشت تاریخ و تمدن و زبان فارسی تاجیکی سخن گفت. تاکید شد که حکیم ابوالقاسم فردوسی معروف‌ترین سخنسرای همه دور زمان‌ها بوده. نام او نه تنها در تاریخ ادبیات فارسی تاجیکی بلکه در تاریخ ادبیات جهانی جاویدان باقی میماند. دانشجویان مکاتب عالی روسیه که زبان تاجیکی را با شوق و رغبت زیاد از خود میکنند، از ایجادات شاعر نمونه های بهترین را با زبان های تاجیکی و روسی قرائت کردند. همزمان درباره حیات و فعالیت حکیم ابوالقاسم فردوسی و داستان به همتای او شاهنامه به حاضرین معلومات دادند. در ادامه همایش به مهمانان فیلم هنری کارگردان معروف تاجیک بوریس کیمیاگر و رستم و سهراب نمایش داده شد که به مهمانان تأثیرات رنگین و خاطرمان بخشید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان با این برنامه سپاسگزاریم و تا برنامه های بعدی یکایی که شما عزیزان را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما. Thank you.
عزیزان شنونده، امیدواریم که تا اینجای برنامه مورد پسند شما قرار گرفته باشد. در این لحظه مجله کشاورزی را خواهید شنید. مجله
کشاورزی.
به نام او آغاز میکنیم که نام و یادش بهترین سرآغاز است. به نام خداوندی بخشاینده و مهربان. درود میگویم به شما شنوندگانی خوبی کانال تاجیکی. با آرزوی شامی خوب و دلپذیر برنامه مجله کشاورزی را آغاز میکنیم. با ما همراه باشید. مجله کشاورزی برنامه است که با موضوع صنعت بزرگ کشاورزی و در این برنامه از مزایای استفاده از فناوری هسته‌ای در بخش‌های مختلف کشاورزی می‌گوییم. فناوری هسته‌ای صرفاً به معنی غنی‌سازی اورانیوم و تولید برق ارزان و پاک نیست، بلکه ظرفیت‌های آن در عرصه‌های کشاورزی و امنیت غذایی هم می‌تواند نقطه عطف در کاهش ضایعات محصولات، افزایش بهره‌وری و مقابله با تهدیدهای اقلیمی و زیست محیطی کشور باشد. کشاورزی یکی از ارکان مهم تولید در جهان محسوب می شود و علاوه بر تأثیری که بر پیکره اقتصادی کشورها دارد، ارتباط مستقیم با معیشت مردم دارد. از همین رو توجه به این بخش همواره از سوی سیاستگزاران تأکید شده است. از سوی دیگر انرژی هسته‌ای هم یکی از موضوعات بوده است که طی سالهای مختلف و به ویژه سالهای اخیر از طرف بسیاری از کشورها دنبال شده است و برخی فعالان و صاحب نظران این بخش را به حوزه‌های مختلف مانند کشاورزی پیوند می‌زنند. با هم به صحبت‌های آقای دکتر شیرعلی کوهکن، استادیار اصلاح بذری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان و بلوچستانی ایران را گوش می‌کنیم.
انرژی هسته‌ای یا اتمی کاربردهای خیلی گسترده‌ای در جامعه بشری داره که حالا نوعاً شاید به دلیل عدم آگاهی عموم مردم صرفاً استفاده‌های نظامی از اون مد نظر باشه، ولی تقریباً میشه گفت در تمامی زمینه‌های در واقع مورد نیاز بشر کاربرد داره، از جمله تو بخش کشاورزی، تو مباحث کشاورزی. یکی از مهمترین کاربردهای انرژی هسته‌ای اصلاح ارقام زراعی و باقی، ولی کاربردهای مختلف دیگه ای هم داره. از جمله میشه تو بحث کنترل آفات و بیماری ها رو مثال بزنیم که استفاده زیادی داره. تو افزایش انبارمانی محصولات پس از برداشت و بازاررسانی و ضد عفونی کاربرد داره. تو تشخیص و کنترل بیماری های هم گیاهی، دامی، شیلاتی و بهبود خصوصیات کمی و کیفی آبزیان مخصوصا تو گروه ماهی ها، کاهش آلودگی های میکروبی در فراورده های دامی، افزایش سطح بهداشت و کیفیت خوراک مصرفی دام و طیور، افزایش راندمان مصرف کودهای شیمیایی و همینطور سموم و بهبود راندمان مصرف آب با استفاده از نوترون سنجی، حفاظت و مدیریت منابع آب و خاک و پایش فرسایش منابع خاکی مخصوصا و همینطور تولید ارقام گیاهی با توان تثبیت نیتروژن در شرایط دیم. خوشبختانه همپای بقیه نقاط کشور تو استان ما هم از این فناوری استفاده شده و ما در واقع در یک برنامه مشترک با سازمان انرژی هسته‌ای موفق شدیم که دو تا پروژه در این زمینه اجرا بکنیم. یکی در بحث ایجاد ارقام پاکوتاه از ارقام بومی گندم و جو منطقه هست. پروژه دومی که اجرا شده دستیابی به ارقام متحمل به شوری گندم از ارقام موجود کشور هست که این پروژه مشترک با مرکز تحقیقات یزد و سازمان انرژی هسته‌ای انجام شده و ما یکی از پایلوت های اجرای اون بودیم. با توجه به این که این دانش بومی کشور ماست و وابستگی نداریم به جایی، میتونیم در همه زمینه‌ها از آن استفاده بکنیم، از جمله توی بحث مقابل با کم آبی. یعنی ما میتونیم مشابه بقیه کارهایی که انجام شده مثل همین رقم دستیابی به رقم متحمل به شوری، دنبال دستیابی به ارقام متحمل به خشکی هم باشیم. در واقع انرژی هسته‌ای ما محصول اون رو داریم استفاده میکنیم، یعنی ما وقتی این محصول رو تولید کردیم، این محصول دیگه آثاری از اون انرژی هسته‌ای رو نداره که بخواد ضرر داشته باشه. این علم و این فناوری نیاز حال و آینده کشور هست و ما در همه زمینه‌ها نیاز به اون داریم، در سلامت، در بهداشت، در کشاورزی، در صنایع، در حمل و نقل، در این در واقع جایگاه ها استفاده میکنیم.
تولید محصولات کشاورزی از جنبه‌های مختلف آسیب‌پذیر است و طور معمولی عوامل مختلف مثل شرایط آب و هوایی، میزان بارندگی، وضعیت خاکی کشاورزی، تجهیزات و فناوری کشاورزی میتواند میزان تولید و کیفیت تولید را تحت تاثیر قرار بدهد. در بین این مجموعه عوامل یک سری عوامل زنده است که محصولات کشاورزی را تهدید میکنند. مجموعه از حشرات، علف‌های بیگانه، باکتری‌ها و سایر میکروآرگانیسم‌ها که در کشورهای در حال رشد حدود 1/3 تولیدات محصولات کشاورزی به این روش از چرخه مصرف خارج می‌شود و از بین می‌رود. برای حفظ محصولات کشاورزی از گزند آفت‌ها روش‌های گوناگون وجود دارد و یکی از این روش‌ها استفاده از روش هسته‌ای یا پرتوتابی وابسته از مجموعه دانش هسته‌ای است. تحقق تولید و اشتغال با بهره‌گیری از قابلیت‌های پنهان کشاورزی
در مجله کشاورزی.
صحبت‌های آقای دکتر حسینی مرادی عضو هیئت علمی دانشگاه سراوند را در این مورد می‌شنوید.
صنعت هسته‌ای جزء صنایع پیشرو در تمام کشورها و از جمله ایران اسلامی ما به حساب میاد و امروزه می‌بینیم که کشورهای متعددی دنبال این هستند که این صنعت رو در کشور خودشون بهینه کنن و به پیش ببرن و حتی شده این رو به صورت عالی از کشورهای دیگه به قرض بگیرن. خب یکی از مباحثی که حالا در بحث کشاورزی خیلی مورد تاکید هست در بحث صنایع صنعت هسته‌ای، بحث تولید محصولات کشاورزی سالم و عاری از هر گونه آلودگی یا بیماری آفت هست که در این رابطه من با ذکر یک مثال این رو خدمتون عرض میکنم. در بحث تولید محصولات کشاورزی برای مبارزه با آفات و بیماری ها، یکی از اقداماتی که صورت میگیره بحث عقیم سازی حشرات حشراتی هستن که به صورت آفات از اینها نام برده میشه و این عقیم سازی رو با استفاده از پرتو افشانی مربوط به مواد هستی انجام میدن و به این ترتیب کمک میکنن به هم تولید محصول کشاورزی مطمئنتر و سالمتر و بیشتر و هم اینکه حداقل کمترین آسیب رو به محیط زیست وارد میکنه و به همین شکل این صنعت بسیار بسیار مهم است در کشور ما که انشالله به همین شکلی که تا به الان پیش رفته امیدواریم که از این به بعد هم با قدرت و جدیت بیشتری ادامه پیدا کنه.
در مجله کشاورزی از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
تصور کنید گوشت، شیر یا تخم مرغی که می‌خوریم با کمک فناوری هسته‌ای حسابی تمیز و سالم بشه. انرژی هسته‌ای مثل یه نگهبان به بهداشت محصولات دامی کمک می‌کنه تا غذای دام‌ها و محصولاتشون از میکروب و آفت در امان بمونن. دانشمندان هسته‌ایمون اومدن علاوه بر استفاده از پرتودهی، عقیم‌سازی حشرات و ردیاب‌های رادیواکتیو، یه سری تکنیک دیگر رو آزمایش کردن که می‌تونه روی بهداشت محصولات دامی تاثیرگذار باشه. مثلا تغذیه دام رو از طریق ایزوتوپ‌های پایدار اصلاح کردن. این ایزوتوپ‌ها نشون میدن که دام‌ها چطور مواد مغذی رو از خوراکشون جذب می‌کنن. این کار کمک می‌کنه خوراک بهتری برای دام‌ها درست کنن که باعث تولید شیر یا گوشت سالم‌تر و با کیفیت‌تر بشه. دانشمندان وقتی از تغذیه دام مطمئن شدن و فهمیدن که شیر یا گوشت با کیفیت‌تری حاصل میشه، تجهیزات رو با پرتودهی استریل کردن. سرنگ ها، تجهیزات شیردوشی یا وسایل جراحی از طریق پرتودهی تمیز شدن. حالا اگر احساس کنن خدای نکرده دامی بیماره، به جای استفاده از روش های سنتی میان از ایزوتوپ های رادیواکتیو توی روش های تصویربرداری برای تشخیص بیماری های عفونی یا متابولیکی در دام ها استفاده میکنن. این روش ها کمک میکنن بیماری هایی که ممکنه به محصولات دامی مثل شیر منتقل بشه خیلی زود تشخیص داده بشن و جلوش گرفته بشه. حالا تصور کنید که ما از این توانایی هسته‌ایمون دست بکشیم. اون وقت خدا میدونه سلامت چند نفر در کشورمون به خاطر استفاده از محصولات دامی آلوده به خطر میافته.
استفاده از کاربردهای فناوری هسته‌ای در علوم دامی شامل پیشگیری، کنترل و تشخیص بیماری‌های دامی، تولید مثل، تغذیه، اصلاح نژاد دام و طیور، بهداشت و امنی محصولات دامی و خوراکی دامی است که باعث تامین امنیت غذایی در جامعه می شود. آقای دکتر مشتبه کرد رستمی، استادیار پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای در این باره توضیح می دهد.
در بحث علوم دامی و آبزیان هم پژوهشکده گام های موفقی برداشته. به عنوان مثال، واکسن 4 ظرفیتی بیماری تب برفکی رو در گوساله اومدیم تولید کردیم. همونطور که مستظر هستید، واکسن ها ویروس های غیر فعال شده و یا ضعیف شده هستن که به انسان و دام تزریق میشن. ما با استفاده از فناوری هستیم موفق شدیم ویروس ها رو غیر فعال کنیم و واکسن های هسته ای بسازیم. همینطور داریم رادیو دارو و یا رادیو واکسن های مرتبط با علوم دام های مختلف رو تولید میکنیم. در بحث پرتوتابی خوراک دام، طیور و آبزیان موفقیت های چشمگیری داشتیم. گرده زنبور عسل پرتوتابی شده، هم خواصش بهبود پیدا کرده و هم به عنوان مکمل در اختیار مردم میتونه قرار بگیره. با استفاده از فناوری هسته‌ای و پرتوتابی اسپرم گاو رو تونستیم بارور بکنیم و باروریش رو افزایش بدیم. زهر زنبور عسل رو برخی از افراد بهش حساسیت دارن، این رو با استفاده از پرتوتابی حساسیتش از بین رفته. رقیق کننده های اسپرمی که به طور عادی نمیشه در دمای مایع نگهداشت، با استفاده از پرتوتابی گاما عمر ماندگاریشون رو افزایش پیدا کردیم. حالا مواد تولید کردیم به نام پارا پروبیوتیک برای خوراک آبزیان. همونطور که مستحضر هستید، پروبیوتیک ها باکتری های مفیدی هستن که برای حالا روده و قسمت گوارش استفاده میشن. اگر اونها رو غیر فعال کنیم به نحوی که مواد متابولیتشون از بین نره، اصطلاحاً به اونها میگیم پارا پروبیوتیک. ما با استفاده از فناوری هستی و پرتودهی گاما اومدیم موادی تولید کردیم، یعنی پروبیوتیک ها رو غیر فعال از بینشون بردیم که عمر ماندگاری افزایش بده کنه. از جهتی خواص متابولیتی اونها رو حفظ شد، به عنوان یک مکمل غذایی ما اونها رو در اختیار داموتیور داریم قرار میدیم. همچنین با استفاده از فناوری هستی آغوز رو به اصطلاح تونستیم عمرش افزایش بدیم و نگهداری رو بیشتر کنیم. ماهیان تک جنسی تولید کردیم که فقط نر هستن. همونطور که مستظر هستی در بحث شیلات ما سوپر نرها رو داریم. سوپر نر یعنی اینکه شما میایین تخمک رو پرت و تابی میکنید، تخمک غیر فعال میشه، استن رو در داخل تخمک قرار میدید، دیگه ژنوتیپ ماده وجود نخواهد داشت. پس بنابراین یک ایگرگ خواهیم داشت. این ایگرگ رو دو برابر میکنیم میشه ایگرگ ایگرگ یا دبل ایگرگ یا به نحوی میشه سوپر نر. این سوپر نر اگر بیان با یک ماده تلاقی بدیم ایکس ایگرگی تولید خواهد شد یا در نهایت نری تولید خواهد شد. 100% مطمئن هستیم که نتاجی که داره برای ما تولید میشه تماما نر هست و برای قسمت غزلالا و ماهیای خاویاری این قسمت خیلی مهم خواهد بود و ماهیای گوشتی.
کشاورزی نیروی محرکه رشد اقتصادی،
کشاورزی محور توسعه پایدار،
در مجله کشاورزی. در بخش خبری برنامه این خبر را بشنوید. اردبیل میزبان همایش بین المللی فرصت‌های سرمایه گذاری است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل از برگزاری همایش بین المللی فرصت‌های سرمایه گذاری در آذر ماه سال جاری در این استان خبر داده است و هدف از آن را ارتقای سطح کشاورزی در دامپروری و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه عنوان کرده است. با آرزوی روند کشاورزی و شکوفایی هرچی بیشتر برنامه مجله کشاورزی این هفته را به پایان می رسانیم. همراهان گرامی، هم اکنون تکرار مشاهیر را میشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. همراه شما عزیزان با خواجه عبدالله انصاری، معروف به پیر هرات، عارف، مفسر، محدث و ادیب بزرگ ایرانی قرن پنجم هجری قمری برابر با قرن 11 میلادی آشنا می شویم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. ابو اسماعیل عبدالله ابن منصور انصاری غروب روز جمعه دوم شعبان سال 396 هجری قمری در کهندز از توابع طوس از مادری اهل بلخ چشم به جهان گشود. نسب خانواده خواجه عبدالله را به ابو ایوب خالد ابن انصاری، صحابی معروف پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می رسانند. ابو ایوب کسی است که پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و سلم هنگام هجرت از مکه به مدینه در خانه اش فرود آمد و به همین مناسبت میزبان خوشبخت را صاحب رحل خواندند. در روایات معتبر آمده است که هنگامی که پیامبر بزرگ اسلام از مکه به مدینه مهاجرت کرد، بسیاری از بزرگان و مردم مدینه از ایشان خواستند که در منزل آنها اقامت کند، اما حضرت فرمودند هر جا شتر فرود آید من آنجا در آیم. شتر حضرت در خانه ابو ایوب نشست و حضرت به خانه ابو ایوب در آمد. ابو منصور محمد ابن علی انصاری پدر خواجه عبدالله پیشور و کاسب بود و در تقوا و خوی و خصلت عرفانی شهرت داشت. عبدالله کودک بود که پدر دار فانی را ودا گفت و او را تنها گذاشت. خواجه دوران خردسالی را در فقر و تنگ دستی سپری کرد، چنانچه در مورد خودش می گوید من بسیار با جامعه عاریتی مجلس کردم و بسیار به گیاه خوردن به سر بردم و بسیار خشت زیر سر نهادم. در همه خانه ما بوریانی یا حسیری بود که بر وی بخفتی و نمد پاره‌ای که بر خود پوشیدی. عبدالله از همان اوان کودکی تعلیم و تحصیل را شروع کرد و از استادان فن، علم حدیث و تفسیر آموخت. یکی از استادان او یحیی بن عمار شیبانی است که از شیراز به هرات آمده و کلاس درس و بحث داشت. یحیی بن عمار شیبانی کسی است که تلاش می‌کرد سنت عرفا را با شریعت اسلام تطبیق دهد و این راه و روش او در مشرب فکری شاگردش عبدالله نیز اثری پایدار بر جای گذاشت. مشهور است که عبدالله در همان سنین به مدد حافظه قوی مورد توجه استادانش قرار گرفت و در کسب مقدمات و حفظ قرآن و اشعار عربی در میان همسالانش پیشتاز بود. گفته شده است که خواجه عبدالله در 4 سالگی به مکتب رفت. در 9 سالگی خوب شعر می گفت و احادیث بسیاری از محدثین را از حفظ داشت. خواجه عبدالله در تألیف احادیث حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رنج و سختی بسیار کشید. خود در این مورد گفته است آنچه من کشیده ام در طلب حدیث مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هرگز کسی نکشیده باشد. باری در نیشابور زیاد باران می آمد و من در حالت رکوع می رفتم و جزوه های حدیث به شکم باز نهاده بودم تا تر نشود. Thank you. عزیزان، استادان خواجه عبدالله شافعی مذهب بودند، اما پس از مدتی او مذهب حنبلی را اختیار کرد. عبدالله در سال 417 هجری قمری 21 ساله بود که برای تکمیل تحصیلات عازم نیشابور شد. در قرن چهارم و پنجم هجری قمری خراسان کانون علم و تصوف اسلامی بود و شیوخ صوفی از عراق عرب و ماوراء النهر به شهرهای پر رونق آن روی می آوردند و از کتابخانه های مهم آنجا که از کتابهای علمی و عرفانی پر بود استفاده می کردند. در خراسان صوفیان بزرگی خوش درخشیده بودند و هر یک به سهم خود گنجینه عرفان اسلامی را غنی‌تر ساخته بودند. اساس مکتب عرفان خراسان که شهر پر رونق و جو علمی نیشابور کانون مهم آن بود، جمع شریعت و طریقت و مبارزه با انحراف و بدعت بود. عرفای بزرگی چون ابونصر سراج و شاگردش سلمی و شاگرد او قشیری مدرسه های خاصی به همین منظور در آن شهر بنیان نهاده بودند. تصوف رایج در خراسان که به مکتب خراسان شهره بود بر نقل اقوال مشایخ تکیه داشت. خواجه عبدالله انصاری در همین مکتب پرورش یافت و به مبادی و اصول آن وفادار ماند. دوستان گرامی، مهمترین خدمت پیر هرات به مکتب عرفانی خراسان این بود که منازل طریقت و مقامات سلوک عرفانی را مدون ساخت و در درجه بندی مقامات ترتیب تازه‌ای آورد. ویژگی درجه بندی و ترتیب او در مقامات عرفانی این است که این ترتیب منحصر به کیفیات باطنی و اشراقی نیست، بلکه اخلاق و آداب زندگی متعارف را نیز دخالت داده است تا هر فرد صوفی در عین حفظ پیوند با زندگی سیر معنوی داشته باشد و طریقت را با شریعت همراه کند. خواجه عبدالله انصاری در اثر ذکاوت و استعداد خود در کمترین زمان بسیاری از علوم دینی و ادبی را فرا گرفت و به دلیل مطالعات بسیار عمیقی که داشت به نام یک عالم و عارف آگاه شهرت یافت و علاقمندان بسیاری از گوشه و کنار به دورش گرد آمده و از محضرش کسب فیض و استفاده معنوی کردند. خواجه عبدالله انصاری حتی لحظه ای از عمر گرانقدر خود را در بطالت و بیهودگی تلف نکرد، تا جایی که از طلوع سپید دم تا پاسی از نیمه شب یا وقت خود را به قرائت آیات کلام الله مجید و تأمل در آن سپری می کرد و یا در کنار عالمان به موعظه ها و گفته های آنان گوش می داد. خود در این باره گفته است: همه روز بنوشتمی و روزگار خود بخش کرده بودم، چنان که مرا هیچ فراغت نبودی. بامداد پگاه به بام خانه می رفتم به قرآن خواندن. چون باز می آمدم به درس مشغول می شدم. به شب در چراغ حدیث می نوشتم و حتی فراغت نان خوردن نبود. مادر من نان لقمه کرده بودی یا می کرد و در دهان من می نهاد. در میان نوشتن حق سبحانه و تعالی مرا قدرت حافظه‌ای داده بود که هرچه زیر قلم من می گذشت مرا حفظ می شد. خواجه عبدالله در سال 423 هجری قمری عازم سفر حج شد و بر سر راه مکه در بغداد توقف کرد تا مجلس درس ابو محمد خلال بغدادی را درک کند. خواجه عبدالله در بازگشت از سفر حج به طوس، بسطام و خرقان رفت. او در خرقان به زیارت ابوالحسن خرقانی، صوفی نامور اهل خرقان، نائل شد. این ملاقات در وی سخت اثر کرد و ذوق عرفانی او را که به برکت تلقین پدر در وجودش جوان زده بود به بار آورد. خواجه عبدالله از دیگر مشایخ صوفیه عصر خود مانند شیخ ابو سعید ابوالخیر نیز درک فیض کرده است. ایشان پس از استفاده از محضر استادان و عرفای بنام روزگار خود که در شهرهای مختلف مجلس درس و بحث داشتند، سرانجام به زادگاه خود بازگشت و در آنجا مقیم شد و به تعلیم مریدان مشغول شد. در روزگاری که امام الحرمین، فقیه شافعی مشهور، در نظامیه نیشابور فقه شافعی و کلام اشعری درس می‌داد، با علم کلام مخالفت کرد و حتی در رد آن کتاب نوشت. به همین سبب چند بار تهدید به قتل شد و حتی به فرمان خواجه نظام الملک وزیر ادیب آن روزگار از نیشابور تبعید شد. وزیر پرکفایت سلجوقیان هرچند به پاس تقوا و دانش پیر هرات حفظ حرمت وی می کرد و او را از تعرض معاندان مسون می داشت، اما نمی توانست اجازه دهد که به دلیل وجود وی در شهر نیشابور آتش فتنه برانگیخته شود. خواجه عبدالله که شیخ الاسلام لقب گرفته و مریدان بسیاری در هرات به هم زده بود، در پایان عمر نابینا شد. وی صبح روز جمعه 22 ذی‌حجه سال 481 هجری قمری در سن 85 سالگی درگذشت و در گازرگاه در 10 کیلومتری هرات به خاک سپرده شد. آرامگاهش در همان محل برجاست و زیارتگاه مریدان و هواداران اوست. از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدار.
دوستان شنونده، در این لحظه برنامه سیاسی را خواهید شنید.
مجدلک خبری.
سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مجله خبری در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنم تا پایان این مجله خبری همراه ما باشید. درد بزرگ آوارگان غزه در چادرهای فرسوده با رسیدن زمستان، در بحبوهای تداوم بحران انسانی غزه، در سایه پیشگیری صهیونیست ها از ورود اقلام ضروری از جمله امکانات سرپناهی، با رسیدن فصل زمستان و بارش های شدید، رنج و درد آوارگان بیشتر می شود و بار دیگر آنها را در برابر سناریوی دردناک مرگ بر اثر سرما قرار می دهد. با وجود این که در سایه آتش‌بس شکننده در نوار غزه از یک ماه گذشته تا کنون، مردم این بارکه تا حد از بمباران‌های وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی رها شدند، اما بحران انسانی در سطوح مختلف همچنان به شدت قبل ادامه دارد. با ویژه اینکه اشغالگران با نقض پروتکل‌های بشردوستانه توافق آتش‌بس از ورود بسیاری از کالاهای ضروری، چه مواد غذایی و تجهیزات پزشکی و چه امکانات سرپناهی به نوار غزه پیشگیری می‌کنند. وقت زمستان و باران نوید رنج و عذاب برای مردم غزه می شود. نزدیک شدن فصل زمستان و با شروع بارش ها وضعیت آوارگان در نوار غزه و وخیمتر می شود. جایی که چادرهای پاره و فرسوده و سقف‌های نایلونی شکننده نمی توانند از این آوارگان در برابر سرما و باران محافظت کنند. در واقع زمستان بار دیگر به مردم غزه یادآوری می کند که جنگ به پایان نرسید، بلکه شکل خود را تغییر داد. از شعله ها و آتش بمب باران ها به یخبندان و سرما تبدیل شد که قرار است استخوان‌هایشان را همانند زمستان‌های دو سال گذشته از شدت سرما نابود کند. برعکس سراسر دنیا، این بار باران برای مردم فلسطین در غزه مژده آور نیست و با اشک و سرما از راه می‌رسد و برای آوارگانی که سقف بالای سر خود را ندارند پر از رنج و عذاب است. مردم غزه برعکس همه مردم دنیا با لباس های نو یا بخاری برای زمستان آماده نمی شوند، بلکه باید با نفس های عمیق و تلاش های ناامیدانه برای زنده ماندن قبل از اینکه پاهایشان در گل فرو رود و بدن هایشان زیر بتن های مرطوب و کهنه، آن هم اگر اصلا پتوی به دستشان برسد، یخ بزنند. سومین زمستان جنگ برای مردم غزه است، زمستانی که با از دست رفتن همه چیز به غزه می رسد، جایی که خبر از خانه، سرپناه، بخاری، غذای گرم و حتی صبح آرام نیست. دو سال است که مردم غزه زیر آسمان باز زندگی می کنند و اکنون باران در این ویرانی برنج های آنها اضافه می شود. مانند یک مهمان سنگین بر سر سفره‌ای که غذای در آن وجود ندارد. تصاویری که از دور گرفته می شود، چادرهای آوارگان غزه را که در باد تکان می خورند، مانند دریای سفید از پارچه های پاره پاره اشان می دهد و هر چادر داستان یک خانه و خانواده را در خود حمل می کند که دیگر هیچ رویایی برایشان نمانده است. ابو محمد ساکن اردوگاه آوارگان در منطقه الموسی در جنوب غربی نوار غزه می گوید: وقتی که باران می بارد چشمانمان را می بندیم تا آب را که از هر طرف به داخل چادر می ریزد نبینیم. چیزی برای پوشاندن سوراخ ها نداریم و حتی پتوها وقتی تر می شود از بدنمان سنگین تر به نظر می رسد. این آواره فلسطینی می گوید: با هر بارش زمین به دریای از گل و مسیرها به تله‌های فاضلاب تبدیل می شود. شبها باد می ورزد و چادرهای سست را بر سر کسانی که داخل چادر هستند فرو می ریزد. فریادهای کمک از همه جا بلند می شود، اما هیچ کس نمی تواند به کمک کسی بشتابد. همه در نبرد کوچک خود زید آب، سرما و درماندگی خود گرفتار شدند. ابوالعبد یکی دیگر از آوارگان فلسطینی در این اردوگاه نیز به نوبه خود گفت: وقتی دمای هوا به زیر 10 درجه سرد می شود، یخبندان قبل از بدنهایمون شروع به نفوذ به قلبهایمون می کند. مردم شروع به سوزاندن تکه های چوب و لباس های کهنه خود می کنند تا فرزندانشان را گرم نگه دارند، اما دود قبل از اینی که دستانشان را گرم کند آنها را خفه می کند. علی زعرب از پزشکان میدانی در نوار غزه که با یک سازمان پزشکی داخلی همکاری می کند می گوید: ما شاهد موارد زیاده از ذات الرعیه در بین کودکان و هیپوترمی شدید در بین سالمندان هستیم. با کمبود دارو و وسایل گرمایش از افزایش مرگ و میر در این زمستان می ترسیم. و افزود: هر چادر داستان از رنج بردن از سرما دارد. مادری که فرزند بیمار خود را محکم در آغوش گرفت و تلاش می کند او را گرم کند. پیرمردی که در پتوی خیس پیچیده بود و منتظر آفتاب است و کودکانی که فقط رویای یک شب بدون باران را در سر می پرورند. Thank you. از طرف دیگر سیستم فاضلاب در نوار غزه نابود شد و بسیاری از خیابان‌ها تبدیل به رودخانه‌های از گل و لای شدند و با هر طوفان آب و باران با فاضلاب مخلوط می‌شود و با هر گودالی که در مقابل چادرها تشکیل می‌شود بیماری‌ها گسترش می‌یابند. حتی مدارس که به پناهگاه تبدیل شدند گاهی وقت‌ها دچار سیل می‌شوند و کلاس های درسی را به استخرهای آب تبدیل می کند. در این زمستان شهردار غزه نسبت به وخامت بحران انسانی که امباریکه با شروع فصل سرما و بارندگی تجربه می کند هشدار داد و تأکید کرد که همه زیرساخت های حیاتی در غزه در طول جنگ نابود شدند. در بیانیه که شهرداری غزه به این منظور منتشر کرده است آمده است غزه به دلیل تخریب زیرساخت‌ها و آوارگی فاجعه بزرگی را تجربه می‌کند که با شروع زمستان می‌تواند بدتر شود. با نزدیک شدن به فصل بارندگی ترس فلسطینی‌ها در غزه به دلیل مقیاس تخریب وارده به شهر و زیرساخت‌های آن تشدید می‌شود. شهرداری غزه تأکید کرد که تیم‌های آن با تمام منابع موجود علی‌رغم شرایط سخت و امکانات محدود برای کاهش اثرات بحران و محافظت از ساکنان تا حد امکان تلاش میکند. شهردار رفح نیز به نوبه خود نسبت به یک فاجعه انسانی قریب الوقوع که جان ده ها هزار نفر از ساکنان آواره رفح را با نزدیک شدن به زمستان تهدید میکند، با توجه به فقدان سرپناه کافی و محافظت در برابر سرما و باران هشدار داد. این نهاد دولتی غزه در بیانیه تأکید کرد تمام خانواده های رفح بیش از 18 ماه است که آواره ماندند و در اردوگاه های پر جمعیت در منطقه رفح و دیگر اردوگاه های آوارگان در جنوب و مرکز نوار غزه در شرایط سخت و کمبود شدید مایحتاج اولیه زندگی میکنند. خطر تکرار سناریوی دردناک مرگ بر اثر سرما در ادامه این بیانیه آمده است چادرهای موجود در نوار غزه کاملا فرسوده و از نظر ایمنی ضعیف هستند و نمیتوانند شرایط سخت آب و هوایی را تحمل کنند. هر گونه طوفان یا بارندگی میتواند باعث یک فاجعه انسانی واقعی شود که جان ده ها نفر به ویژه کودکان و سالمندان را در معرض خطر قرار میدهد. شهردار رفح در ادامه خواستار تحویل حداقل 50 هزار چادر، 100 هزار برزند، پتو و لباس زمستانی برای توزیع بین خانواده های آواره در اردوگاه های رفح و دیگر مناطق آواره در نوار غزه شد. مدیر کل دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه هم در این زمینه اعلان کرد که 288 هزار خانواده فلسطینی در پی از دست دادن خانه های خود در جنگ و نداشتن سرپناه جایگزین در خیابان ها و میادین عمومی زندگی می کنند و افزود بر اساس توافق آتش‌بس باید بیش از هزار چادر و خانه سیار برای پناه دادن به آوارگان وارد نوار غزه می شد. اما اشغالگران صهیونیست و مفاد توافق پایبند نیستند و مانع ورود کالاهای ضروری و تجهیزات سرپناهی می شوند. شنوندگان عزیز گزارش را از درد و رنج آوارگان فلسطینی در فصل سرما را با هم میشنویم.
با فرارسیدن فصل سرما آوارگان فلسطینی در اردوگاه ها وضع بسیار سخت و فاجعه باری دارند. این چادرها از آوارگان نه در برابر سرما و باران محافظت می کند و نمی تواند از آبی که زیر پاهایشان روان می شود جلوگیری کند. در سراسر نوار غزه سرما و بارش باران وضع وخیمی را برای آوارگان رقم زده. به همین علت آنها از جامعه جهانی می خواهند تا برای بهبود وضعشان فکر کنند.
طول لیل دنیا تشتی
دو سال است که وضع ما این گونه است. در تابستان از شدت گرما نمیتوانیم در چادر بمانیم و در زمستان از سرما و باران تمام چادر غرق آب شده. مسیرها هم پر از آب است. هر چند بگویم نمیتوانم سختی زندگی در سرما را برای شما توصیف کنم. شب که باران آمد چادرها پر از آب شد. ساعت 6 صبح که هوا کمی روشن شد تلاش کردیم آب را تخلیه کنیم اما موفق نشدیم و از سطح آب بالاتر آمد. نمیدانم چه کار باید بکنیم. با کودکان چه کار کنیم؟
انا نازحه لي سنتين السنتين هذول
تمام شب باران بارید آب وارد چادر شد همسرم معلول است و چند دختر هم دارم جوانان برای کمک به ما آمدند اما کار زیادی نتوانستند انجام دهند تمام زیراندازهایمان خیس شده نمیدانم چه کار کنم
لواء غرقت الفراش والخيمه وفي
الشوارع چادرمان پر از آب شد تلاش کردیم آب را خالی کنیم اما نتونستیم
نضل عليان خبر گزاریه صدف سیما غزه
از سوی دیگر مرکز حقوق بشر غزه با صدور بیانیه درباره وخامت بحران انسانی بیش از 2 میلیون نفر در نوار غزه با نزدیک شدن به فصل زمستان در سایه کمبود شدید سرپناه چادر، پتو و لباس زمستانی هشدار داد. این مرکز حقوق بشری در بیانیه تاکید کرد که ده ها هزار خانواده هنوز در چادرهای فرسوده زندگی میکنند که هیچ محافظتی در برابر شبهای سرد یا بارانهای زمستانی برای آنها فراهم نمیکند. این خانواده های آواره به دلیل محاصره مداوم، بسته بودن مداوم گذرگاه ها و پیشگیری از ارسال کمک ها با وجود گذشت 1 ماه از توافق آتش بس از اساسی ترین مایحتاج زندگی محروم هستند.
دوستان عزیز شنونده و همراهان دائمی رادیو تاجیکی صدای خراسان، تاجیکان و همه پارسی زبانان جهان که از تاجیکستان، ایران، افغانستان، ازبکستان یا در هر گوشه ای از این کره خاکی که قرار دارید و صفحه های ما را پیگیری می کنید یا رادیوی ما را گوش می دهید، به شما درود می فرستیم. شما می توانید با برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان نظرها و انتقادات خود را درباره برنامه‌ها و خبر و گزارش‌ها مطرح کنید. برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان از طریق شماره اینترنتی و پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایمو و تلگرام امکان پذیر است. شماره تماس اینترنتی برای برقراری ارتباط با ما 20-98-93-58-75-67-35 و یا 20-98-93-34-25-46-96 می باشد و شما می توانید از این طریق درخواست ها، نظرها و انتقادهای خود را با ما در میان گذارید. همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، ما با شما هستیم. شما عزیزان می توانید با رادیو تاجیکی صدای خراسان ارتباط داشته باشید و موضوعهای مورد نظر خود را با ما در میان گذارید. شنوندگان گرامی که ما را از هر نقطه جهان به خصوص از تاجیکستان و دیگر کشورهای حوزه تمدن فارسی گوش می دهید، در ضمن رادیو تاجیکی صدای خراسان دارای سایت یا پایگاه اینترنتی است که شما می توانید از این طریق نیز برنامه ها، خبر و گزارش های ما را مرور کنید و درباره آنها اظهار نظر نمایید. farstoday.ir/tg.
دوستان گرامی، کم کم به پایان برنامه ها نزدیک می شویم. هم اکنون حکایت های ادبی رو می شنوید.
اول دفتر به نام ایزد دانا. درود بر شما همراهان برنامه حکایت های ادبی. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با حکایتی دیگر از گلستان سعدی در خدمت شما عزیزان هستیم. دانشمندی را دیدم به کسی مبتلا شده و رازش برملا افتاده. جور فراوان بردی و تحمل بیکران کردی. باری به لطافتش گفتم دانم که تو را در مودت این منظور علتی و بنای محبت بر زلتی نیست. با وجود چنین معنی لایق قدر علما نباشد خود را متهم گردانیدن و جور بیادبان بردن. گفت ای یار، دست عتاب از دامن روزگارم بدار. بارها در این مصلحت که تو بینی اندیشه کردم و صبر بر جفای او سهل تر آید همی که صبر از دیدن او. و حکما گویند دل بر مجاهده نهادن آسان تر است که چشم از مشاهده برگرفتن. هر که بی او به سر نشاید برد، گر جفایی کند بباید برد. روزی از دست گفتمش زنهار، چند از آن روز گفتم استغفار. نکند دوست زنهار از دوست، دل نهادم بر آنچه خاطر اوست. گر به لطفم به نزد خود خواند، ور به قهرم براند او دانم. توتی بازاق در قفس کردند و از قبح مشاهده او مجاهده می برد و می گفت این چه طلعت مکروه است و هیئت ممقوت و منظر ملعون و شمایل ناموزون. علی الصباح به روی تو هر که برخیزد، صباح روز سلامت بر او مسا باشد. بدختری چو تو در صحبت تو بایستی، ولی چنین که تویی در جهان کجا باشد؟ عجب آن که قراب از مجاورت توتی هم به جان آمده بود و ملول شده، لاحول کنان از گردش گیتی همی نالید و دستهای تقابون بر یکدیگر همی مالید که این چه بخت نگون است و طالع دون و ایام بوقلمون. لایق قدر من آن استی که با زاغی به دیوار باقی بر خرامان همی رفتمی. پارسا را بس اینقدر زندان که بود هم طویله رندان. بلی تا چه کردم که روزگارم به عقوبت آن در سلک صحبت چنین ابلهی خود رای ناجنس خیر درای به چنین بند مبتلا گردیده است. کس نیاید به پای دیواری که بر آن صورتت نگار کند. گر تو را در بهشت باشد جای، دیگران دوزخ اختیار کند. این ضرب المثل بدان آوردم تا بدانی که صد چندان که دانا را